صبح صادق را در رادیو صدای انقلاب بشنوید. دهلیز. بررسی تاریخ پهلوی از دریچه کتاب‌ها و نوشتارها.
سرکوب صدای مخالف، مروری بر دیکتاتوری رژیم سلطنتی پهلوی. همه کارشناسان و پژوهشگران تاریخ در این نکته اتفاق نظر دارند که حکومت پهلوی را باید در دسته حکومت‌های خودکامه تقسیم بندی کرد. رژیم سیاسی که در آن حاکمیت مستحضر به رأی ملت نبوده و اراده مردم در آن حضور نداشت. اینجاست که منبع قدرت حاکمیت را باید در سرکوب و وابستگی و رانت جستجو کرد. جان فوران در کتاب مقاومت شکننده در شهر حکرانی خاندان پهلوی می نویسد: به اعتقاد هاشم پسران دو نسبات سیاسی وجود دارد که یکی بر اثر مشارکت فزاینده مردم ایجاد می شود و دیگری از راه سرکوب و زور. دولت ایران به رهبری محمد رضا پهلوی در سالهای 1332 تا 1357 شمسی آشکارا از الگوی دوم استفاده کرد و کوشید همانند پدرش در سالهای 1304 تا 1320 شمسی برای دومین بار فشار بر جامعه ایران را توسط اهرم‌های اجتماعی تحمیل کند. دولت او هم مثل دولت پدرش رضا شاه سرانجام به ارتش و درآمد نفت متکی شد و حتی در رابطه وابستگی شدیدتری با یکی از کشورهای واقع در هسته مرکزی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. دولت شاه به فاصله یک دهه ایران را به یک دیکتاتوری سلطنتی متکی به قدرت سرکوبگر ارتش و درآمد نفت تبدیل کرد. اینها منابع توأمان سلطه‌اش بر جامعه ایران بودند. شاه پیش از آن که به تفوق و سلطه بلا معارض در کشور دست یابد، چند آزمون را از سر گذراند. به دنبال کودتای 28 مرداد، سپهبد زاهدی به عنوان مرد نیرومند ایران در مقام نخست وزیری به سرکوب حزب توده و جبهه ملی پرداخت. توقیف، اعدام و در خوف و هراس نگاه داشتن مدام مخالفان در بازار، کارخانه ها، ارتش، ایلات و عشایر و دانشگاه ها در زمان او جزء امور روزمره بود. شاه در نخستین مرحله آزمون توانست زاهدی را با موفقیت در آوریل سال 1955 از پست نخست وزیری کنار بگذارد و برای معالجه دردی که به قول کاتوزیان وجود نداشت به سوئیس بفرستد و منوچهر اقبال چهره به مراتب رامتری را به جای وی منصوب کند که خود را غلام خانزاد شاه مینامید. این طور بود که دوران سیاه حاکمیت خودکامه پهلوی دوم شروع شد و برای سالها مردم و هر گونه صدای مخالف را سرکوب کرد. روندی که سرانجام به سقوط این دیکتاتوری در بهمن 1358 انجامید.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار.